هنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا از احتمال تشدید تحریم ها علیه ایران سخن به میان آورده است. سفیر سوئیس در ایران به وزارت امور خارجه احضار شد و وزیر دفاع و معاون رئیس جمهوری ونزوئلا از مقام‌های خود استعفا کرد. ساعت 7 بامداد سه‌شنبه 6 بهمن 1388 26 ژانویه 2010. سلام و صبح بخیر. امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در مجله بامدادی رادیو فردا. مجله با خبر، گزارش و گفتگو درباره رویدادهای ایران و جهان. اما اول خبرها از شاهین بشیری.
صبح بخیر. کاترین اشتون رئیس جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مورد پرونده هسته‌ای ایران اظهار داشت در صورت عدم رعایت قوانین بین‌المللی باید اقدامی صورت بگیرد و تحریم موضوعی است که در مذاکرات مطرح خواهد شد. خانم اشتون همچنین اضافه کرد:
We continue to regret Iran's reluctance to discuss these issues. It's insufficient.
همان گونه که در چند روز اخیر بارها گفتم، ما به رویکرد دو سویه در برخورد با ایران متعهد هستیم. هدف راهبردی ما همچنان رسیدن به راه حل بر اساس انجام مذاکره و توافق است. اما در این حال اقدام‌های مناسب دیگری را نیز همگام با اقدام‌های شورای امنیت مد نظر قرار خواهیم داد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا اجلاس دو روزه خود در بروکسل را از روز دوشنبه آغاز کردند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه سفیر سوئیس در تهران را به عنوان حافظ منافع آمریکا احضار و خواستار استرداد اعضای گروه تندر به اتهام شرکت در ترور استاد فیزیکی دانشگاه تهران شد. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که مدیر کل آمریکایی شمالی وزارت امور خارجه در دیدار با سفیر سوئیس گفته است که سرنخ‌هایی از ارتباط گروه تندر با ترور مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران به دست آمده است. به این مقام وزارت امور خارجه خواستار آن شده که اعضای این گروه به گفته وی تروریستی برای محاکمه در جمهوری اسلامی ایران تحویل داده شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری های ایران، سفیر سوئیس در پاسخ گفته است مراتب را به مقام های آمریکا منعکس و نتیجه را اعلام خواهد نمود. وزیر دفاع و معاون رئیس جمهوری ونزوئلا از مقام های خود استعفا کرد. رامون کاریزالز گفت دلایل استعفایش کاملا شخصی بوده و هیچ ارتباطی با اختلاف نظرهایش با رئیس جمهوری ونزوئلا هوگو چاوز ندارد. بر اساس گزارش‌ها همسر کاریزالز نیز که وزارت محیط زیست را بر عهده دارد استعفا کرده است. این استعفاها در پی اعتراض‌های دانشجویی و نارامی‌های روز دوشنبه در واکنش به تعطیل شدن یک ایستگاه تلویزیونی مخالف رئیس جمهوری ونزوئلا و استفاده پلیس از گاز اشکاور برای متفرق کردن تظاهر کنندگان صورت می‌گیرد. و خبر آخر این که یک تابلو نقاشی اثر نقاش بزرگ اسپانیایی پابلو پیکاسو که در اختیار موزه هنرهای متروپولیتن در نیویورک است توسط یک زن مورد آسیب جدی قرار گرفت. بر اساس گزارش‌ها این زن تعادل خود را از دست داده و روی تابلو افتاده است. موزه متروپولیتن اعلام کرد حادثه روز جمعه باعث ایجاد یک پارگی 15 سانتی متری در این اثر هنری شده است.
شاهین بشیری بود با تازه‌ترین خبرها در ادامه مجله بامدادی رادیو فردا. روم، پاریس و برلین یک صدا با واشنگتن میگویند از تحریم‌های بیشتر علیه ایران حمایت می‌کنند. اگر در بر همین پاشنه هسته‌ای بچرخد. ایران به آمریکا میگوید اعضای گروه تندر با سوء قصد به استاد فیزیک دانشگاه تهران مرتبط بودند. آنها را برای محاکمه به ایران بازگردانید. یک استاد دانشگاه در آمریکا به رادیو فردا میگوید باید هیئتی مستقل برای بررسی قتل مسعود علی محمدی تشکیل شود. گزارشی داریم درباره کشته شدن یک دانشجوی دختر در دانشگاه علم و صنعت ایران در سانحه رانندگی. سانحه رانندگی که به گفته شاهدان عینی قابل اجتناب بود. گزارش اقتصادی روز، نگاهی به روزنامه‌های امروز صبح و خبرهای ورزشی در ادامه مجله بامدادی رادیو فردا. آمریکا و سه کشور اروپایی در اظهار نظرهایی در خواست تحریم‌های بیشتر علیه ایران را مطرح کردند. آمریکا و ایتالیا به همراه فرانسه و آلمان می‌گویند به دلیل همکاری نکردن ایران در موضوع اتمی جمهوری اسلامی ایران از تحریم‌های بیشتر حمایت می‌کنند. جزئیات بیشتر در گزارش پارسا شمس.
آمریکا و ایتالیا از یک سو و آلمان و فرانسه از سوی دیگر. وزیر امور اروپایی فرانسه از همتایان اروپایی خود خواست تا زمینه تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی را فراهم کنند و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز تهدید کرد اگر ایران درباره برنامه اتمی خود با جامعه جهانی همکاری نکند، خطر اعمال تحریم علیه تهران افزایش می‌یابد. پیر للوش وزیر امور اروپایی فرانسه روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد در صورت رد راه حل‌های ارائه شده برای حل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، کشورهای اروپایی با همدیگر تلاش کنند تا زمینه اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران را فراهم کنند. وی گفت ما 6 سال است که در حال مذاکره هستیم ولی تمام پیشنهادهای غرب رد شده است. اکنون اگر ما بخواهیم منتظر پاسخ ایران بمانیم، آنها دست به غنی‌سازی اورانیوم در سطح 20% خواهند زد. آقای للوش چنین گزینه‌ای را گامی به سوی نظامیگری دانسته است. در همین حال آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در گرد همایی سالانه سفرهای این کشور هشدار داد که زمان برای تهران در حال سپری شدن است و اگر ایران با تحقیقات درباره فعالیت‌های اتمی خود موافقت نکند با افزایش خطر تشدید تحریم‌ها روبرو می‌شود. خانم مرکل گفت اگر ایران با تحریم بیشتر روبرو شود این یک تراژدی برای مردم ایران خواهد بود. در واکنش دیگر به برنامه اتمی ایران، وزیر خارجه ایتالیا در یک کنفرانس خبری مشترک با هیلاری کلینتون همتای آمریکایی خود خواستار اعطای نقش بیشتری به کشورهای عربی برای دخالت در برنامه هسته ایران شد. فرانکو فراتینی اظهار داشت این موضوع یک نگرانی برای همه ما، دموکراسی‌های غربی، ایالات متحده آمریکا، اروپا و حتی کشورهای عربی است. هیلاری کلینتون در این نشست خبری با اشاره به مذاکرات خود با همتای ایتالیایش درباره ایران گفت ما درباره ایران به تبادل نظر پرداختیم و توافق داریم که ایران باید به طور کامل نگرانی‌های جامعه بین المللی درباره فعالیت‌های اتمی‌اش را رفع کند و به سرکوب و آزار و اذیت شهروندانش پایان دهد. وزیر خارجه آمریکا بار دیگر تأکید کرد ایران می‌تواند بین ادامه انزوا یا عمل به تعهدات بین‌المللی خود یکی را انتخاب کند. آمریکا و غرب برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تلاشی برای دستیابی به بمب اتمی می‌دانند، اما ایران می‌گوید برای تولید برق این برنامه را دنبال می‌کند.
گفتگو از احتمال افزایش تحریم‌ها علیه ایران. و خبر تازه‌ای درباره پرونده سوء قصد به جان مسعود علی محمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران که 2 هفته پیش در مقابل خانه‌اش ترور شد. وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در اعتراضی رسمی به آمریکا، سفیر سوئیس در تهران را به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران فراخواند و خواستار استرداد آن دسته از اعضای گروه تندر شد که در آمریکا فعالیت دارند تا در دادگاهی در ایران محاکمه شوند. وزارت خارجه ایران میگوید سرنخ‌هایی در دست است که نشان می‌دهد گروه تندر عامل سوء قصد به جان مسعود علی محمدی بوده است. گروه تندر این اتهام را رد کرده است. روز یکشنبه هم 110 تن از استادان و مدیران دانشگاه‌های مختلف جهان در نامه‌ای از نهادهای مدافع حقوق بشر در جهان خواستند به نوشته آنان با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران پیش از این در تروریسم دولتی نقش داشته و قرائن و شواهد مربوط به قتل مسعود علی محمدی را تحت کنترل دارد، به این سوء قصد مستقلاً و فوراً رسیدگی شود. امیر در آغاز گفتگویی با یکی از امضا کنندگان این نامه درباره خواست مشخص این عده از دانشگاهیان پرسیدم. حمید زنگنه، استاد اقتصاد در دانشگاه وایتنر در ایالت پنسیلوانیای آمریکا.
مسئله عمده در مورد ترور آقای دکتر مسعود علی محمدی اینه که همه ما ترسمون اینه که این یکی دیگر از ترورهای ادامه دار بشه. بنابراین میخوایم به دولت بگیم که چشم و گوش اون بازه و این دفعه مثل دفعه قبل نمیتونن روشن فکران و اساتید دانشگاه رو ترور بکنن به خاطر اینکه با دولت مخالفن.
اما در متن توماری که دانشگاهیان امضا کردن، شما هم یکی از امضا کردن دهندهاش هستین، جمهوری اسلامی ایران یا دولت ایران مستقیما متهم به انجام این سوءقصد نشده، خواستار بررسی پرونده هستین برای مشخص شدن عامل سوءقصد.
مسئله مهم اینه که دولت دنبال این کار بره و کسانی که مرتکب این عمل شنیع شدن دستگیر بکنه و اینا رو به دادگاه بیاره، به مردم معرفی بکنن.
چرا حلی مد نظر شما و 109 دانشگاهی دیگه ایه که این تومار رو امضا کردن؟
دولت باید یک گروهی رو برای این کار انتصاب بکنه که مستقل باشن، قابل اعتماد باشن، کسانی که با دولت رابطه مستقیم ندارن، که هم ما بهشون بتونیم اطمینان بکنیم، هم دانشگاهیان در ایران بتونن اعتماد داشته باشن.
وزارت خارجه ایران سفیر سوئیس در تهران رو به عنوان محافظ منافع آمریکا در ایران فرا خوانده و از او خواسته که ترتیبی داده بشه که اون عده از اعضای گروه تندر که در خاک آمریکا فعالیت دارن به ایران تحویل داده بشن برای محاکمه، چون وزارت خارجه ایران میگه در تحقیقات سرنخ‌هایی به دست آمده که گروه تندر مرتبط هست با سوءقصد به جان مسعود علی محمدی که به کشته شدنش انجامید.
من واقعا نمیدونم که گروه تندر کی هستن و چه کار میکنن، ولی تا اونجایی که من میدونم گروه تندر اینو نفی کردن و گفتن که در این مورد کاری نبودیم و این کار ما انجام ندادیم. من فکر میکنم دولت ایران به جای اینکه به هر دری بزنه یک کمیسیونی درست بکنه که این کمیسیون مستقل باشه، قابل اعتماد باشن، دولتی نباشن، وکلا و جمعیت‌های حقوق بشر در ایران بهش اعتماد داشته باشن، اونا بررسی بکنن، اعلام بکنن، بگن جریان چی بوده، وگرنه اینکه مسئله رو سیاسی بکنن، سفیر اینو اونو به وزارت خارجه ببرن و از این کارا فکر میکنم مردم راضی باشن و مردم خیالشون راحت میشه که واقعا این یک چیز یگانه‌ای بوده و ادامه نخواهد داشت. مهمترینش اینه که مردم رو خیالشون راحت بکنن که واقعا این کار دولتی نبوده و تنها راه اینه که گروهی که برای این کار انتصاب میکنن مستقل باشن و مردم پسند باشن و قابل اعتماد باشن.
حمید زنگنه استاد اقتصاد در دانشگاه وایدنر پنسیلوانیا در آمریکا.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
و اما در ایران گزارش ها حاکی است یک دانشجوی دانشگاه علم و صنعت کشته شده، اما نه به دلیل درگیری یا تظاهرات. یک کامیون مصالح که در محوطه دانشگاه کار می کرده این دانشجو را زیر گرفته است. جزئیات بیشتر در گزارش پارسا شمس.
بر اساس گزارش‌هایی که سایت‌های خبری ادوار نیوز و خبرنامه دانشگاه امیر کبیر منتشر کردند، روز دوشنبه 5 بهمن ماه یک دانشجوی دانشگاه علم و صنعت توسط یک کامیون که در محوطه مشغول کار بوده از عقب زیر گرفته می‌شود. میترا رضایی دانشجوی ورودی سال 88 کارشناسی ارشد دانشکده کامپیوتر که از شهر خوی برای تحصیل در تهران حضور داشته، پس از تصادف برای مدت 10 دقیقه تا رسیدن آمبولانس در صحنه دانشگاه بر روی زمین و در حال خونریزی بوده و سپس جان سپرده است. به گفته دانشجویان و شاهدان عینی، راننده جوان کامیون مصالح ساختمانی در حالی که دنده عقب در حال حرکت بوده، این دانشجو را زیر گرفته و از روی شکم و سینه وی رد شده است. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، نیروهای حراست دانشگاه پس از این حادثه این راننده را از صحنه دور کردند. خبرنامه امیرکبیر می‌افزاید این تصادف در حالی اتفاق افتاده که عبور و مرور وسایل نقلیه سنگین در دانشگاه‌ها تا پیش از ساعت 10 شب ممنوع است. گزارش شده این حادثه در وسط جاده اصلی دانشگاه و در مقابل راهی که به سمت دانشکده کامپیوتر می‌رود رخ داده است. به گفته شاهدان عینی و دانشجویان دانشگاه علم و صنعت، رفت و آمد این کامیون در هفته گذشته اعتراض‌های دانشجویان را در پی داشته است. گفته شده در هفته گذشته همین راننده کامیون به دلیل سرعت بالا در حال تصادف با یکی از دانشجویان بوده که این موضوع منجر به اعتراض این دانشجو شده و مسئله به حراست و انتظامات دانشگاه نیز منتقل شده بود.
کشته شدن یک دانشجو در دانشگاه علم و صنعت به علت سانحه رانندگی. ساعت 7:14:40.
به رادیو فردا گوش میکنید.
کمیته جایزه سیمون دو بوووار برای آزادی زنان امسال این جایزه را به دو تن از دانشگاهیان زن چینی جیان میگو و شیاو مینگ ای اهدا کرد. این همان جایزه است که سال گذشته به کمپین بین‌المللی 1,000,000 امضا تعلق گرفت و خانم سیمین بهبهانی شاهر به نیابت از جانب کمپین این جایزه را در پاریس دریافت کرد. در این مراسم سوده راد از فعالان کمپین 1,000,000 امضا در پاریس حضور داشت. سوده راد در گفتگو با میرعلی حسینی درباره آنچه در طول این مراسم درباره کمپین 1,000,000 امضای ایران گفته شد چنین میگوید:
در مراسم اهدای جایزه سیمون دو بوووار برای آزادی زنان امسال سال 2010 که همونطور که شما گفتین به خانم شیاو مینگی و خانم جیان میگو به طور مشترک اهدا شده بود، خانم شیاو مینگی نتونسته بودن بیان به این دلیل که دولت چین پاسپورت ایشون رو نگه داشته بود و عملا ایشون ممنوع خروج بودن و اون هم به خاطر کارهایی که برای حقوق بشر و علاوه خصوص حقوق زنان در چین انجام میدن. خانم جیان میگو که حضور داشتن اونجا و خیلی هم هیجان زده بودن چون ایشون تا لحظه‌ای که توی هواپیما نشسته بودن مطمئن نبودن که آیا به پاریس خواهند رسید یا نه. بعد از اینکه جایزه رو دریافت کردن، وقتی که رفتیم بهشون تبریک بگیم و گفتم که من از طرف کمپین 1,000,000 امضا بهتون تبریک میگم، خیلی هیجان زده شدن و گفتن واقعا تاکید بر این باید بشه که تمام مبارزاتی که برای آزادی و برابری حقوق زنان همچنین حقوق بشر در همه جهان میشه، همه با هم یک صدا باشن، همه با هم همکاری بکنن و توی هر کشوری که مبارزه‌ای صورت میگیره دلگرمی خواهد بود برای پیروزی‌هایی که در کشورهای دیگه داره اتفاق میفته و برعکس. ایشون خیلی خوشحال بودن از اینکه ما اونجا حضور داریم و گفتن با اینکه فاصله بین چین و ایران زیاده و ماها چینی‌ها و ایرانی‌ها ممکنه زیاد همدیگر نبینیم، اما صدای یکی داریم و راهی که داریم میریم راه رسیدن به آزادی بیان و حقوق بشر در هر دو کشورها و همینطور دنیا هستش.
ایشون به شما گفت که از چه طریق با مضمون و هدفهای کمپین 1,000,000 امضا آشنا شده؟
اون چیزی که واضح هست این که همین که من گفتم کمپین 1,000,000 امضا، لازم نبود توضیح بدم براشون که راجع به ایران دارم صحبت میکنم. دوستان ما، همرزمان ما برای کمپین همه جای دنیا دارن فعالیت میکنن و فعالیتاشون هم نشون داده میشه و این خیلی خوبه که همین که کمپین 1,000,000 امضا رو اسمش رو میاریم، خیلی ها بلافاصله حضور ذهن پیدا میکنن که راجع به ایرانه. علاوه بر این، از اونجا که ما در طول 3 سال اخیری که جایزه سیمون دو بوووار اهدا میشده دومین سازمان یا دومین نفری بودیم که این جایزه رو گرفتیم، باز هم این گرفتن این جایزه باز هم کمک کرده که ما بیشتر شناخته بشیم، کما اینکه جایزه های بین‌المللی دیگه هم به کمپین اهدا شده که اونها هم حتما بی تاثیر نبودن.
خانم سوده ایراد، از اونجایی که شما یکی از اعضای فعال کمپین 1,000,000 امضا در خارج از کشور هستید، در پاریس فعالیت میکنید، در مورد خود کمپین میتونین به ما بگین امروز در چه مراحلی هست؟
البته کمپین 1,000,000 امضا بعد از اون چیزی که گفته میشه بهش جنبش سبز در ایران مدتی کمی فعالیتش کم شد. علتش هم خیلی واضحه، ما نمیتونیم فعال برابری حقوق زنان باشیم و به حقوق بشر پایمال شده در کشورمون بی‌اعتنا باشیم. از این لحاظ که خیلی از دوستان ما، خیلی از همرزبان ما و عزیزان که از من کوچکترین خیلی فعالتر هستن، مدت زمان بیشتری اختصاص دادن به فعالیت‌های فرای حقوق زنان، حالا حقوق بشر به طور کلی، و مقداری ما از این فعالیت‌های زنان فاصله گرفتیم. اما موضوع اینه که هیچ کدوم از این دوتا جنبش، دوتا خیزش از هم دور نیستن و هر دو مکمل هم هستن. تجربیاتی که ما در برگزاری کمپین 1,000,000 امضا از سال‌های پیش تا کنون به دست آوردیم حتما مثمر ثمر بوده برای پیروزی هایی که در جنبش اخیر به دست آوردیم. و برعکس، متاسفانه در روزهای اخیر خب خبرهای خیلی خوبی از قوانینی که داره در ایران وضع میشه برای زنان به دست نمیرسه، همونطور که قوانین دیگه ای هم که ما قبلا براش تلاش کرده بودیم در کمپین های مختلف داره یکی یکی پایمال میشه، مثل همه قانون های جامعه که داره زیر پا گذاشته میشه. ولی به هر حال ما و جمعی دیگر از دوستان فکر میکنیم که خوبه که دوباره جون تازه به کمپین بدیم، حالا کمپین اگه قرار اسمش همچنان کمپین بمونه. به هر حال در هر کادری که میخوایم کار بکنیم، در هر چارچوبی که میخوایم کار بکنیم، مبارزه ما مبارزه برای حقوق بشر و حقوق زنانی که از هم دیگه جدا هم نیستن.
مراسم اهدای جایزه سیمون دو بوووار در پاریس و صحبت از کمپین 1,000,000 امضای ایران در آن. سوده راد فعال این کمپین به پرسش‌های میرعلی حسینی پاسخ می‌داد. و اکنون اقتصاد. در حالی که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران به پایین ترین سطح در 14 سال گذشته سقوط کرده است، محافل اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از فرو رفتن باز هم بیشتر کشور در کام رکود و اوجگیری بیکاری بیمناکند. توضیحات بیشتر در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
محافل اقتصادی تهران همزمان با نهادهای معتبر بین‌المللی از کاهش چشمگیر رشد اقتصادی ایران خبر می‌دهند. هرچند آماری در این زمینه از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی انتشار نیافته است. در گزارشی درباره چشمانداز اقتصاد بین‌المللی که چند روز پیش از سوی بانک جهانی انتشار یافت، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2009 میلادی تنها 1% ارزیابی شده. اگر این ارزیابی با آمار قطعی که طبعا هنوز در اختیار بانک جهانی قرار ندارد تایید شود، ایران در سال 1388 خورشیدی پایین‌ترین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را در 14 سال گذشته تجربه خواهد کرد. از سال 1374 خورشیدی به این سو، نرخ رشد ایران تنها در سال 1378 به 1.6% رسید و در سال جاری آنگونه که شواهد نشان می‌دهند از این هم کمتر خواهد بود. سایت خبری الف وابسته به احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دیشب با تکیه بر آمار مربوط به هزینه‌های دولت و بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی از فرو رفتن ایران در شرایط رکودی سخن گفت. افت شدید رشد اقتصادی همراه با نرخ تورم دو رقمی اقتصاد ایران را در وضعیتی قرار داده که اقتصاددانان آن را رکود تورمی توصیف می‌کنند. نکته مهم آن که بانک مرکزی جمهوری اسلامی به رغم گذشت 10 ماه از سال 1388 خورشیدی هنوز حتی آمار مربوط به رشد اقتصادی سال گذشته ایران را نیز منتشر نکرده. نکته ای که شکوه مقاله نویس روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران را برانگیخته است. این روزنامه در شماره بامداد امروز خود می نویسد بانک مرکزی درز آمارهای حاکی از نزول و رکود را نمی پسندد و تصور می کند که تأخیر در انتشار این آمار میتواند از تداوم رکود و نزول جلوگیری کند. بانک جهانی در گزارش خود نرخ رشد اقتصادی ایران را در 2 سال آینده نیز ناچیز پیش بینی میکند. 2.2% در سال 2010 و 3.2% در سال 2011. بر اساس بررسی های کارشناسی ایران در صورتی خواهد توانست بیکاری خود را در سطح کنونی حفظ کند که بتواند دست کم از نرخ رشد اقتصادی 8% در سال برخوردار شود. در صورت تحقق نرخ رشدی بسیار نازل آنگونه که بانک جهانی برای ایران پیش بینی کرده، اوجگیری تنش در بازار کار کشور اجتناب ناپذیر است.
با رسیدن به ساعت 7:23:25 بعد از شنیدن درباره نرخ رشد نازل و رکود تورمی اقتصاد ایران آماده می شویم تا نگاهی بیاندازیم به صفحه اول روزنامه های بامداد امروز ایران. شاهین بشیری.
از میان مطبوعات،
روزنامه جمهوری اسلامی از قول معاون حقوقی و پارلمانی دولت گزارش داده که آزادسازی قیمت‌ها از ابتدای سال 89 اجرا خواهد شد. به نوشته این روزنامه، محمد رضا میرتاج دینی درباره زمان آزادسازی قیمت‌ها گفته قیمت‌ها از ابتدای سال 89 آزاد می‌شود و پرداخت یارانه نقدی نیز از اردیبهشت ماه صورت می‌گیرد. این مقام دولتی همچنین گفت رقم دقیق پرداخت‌های نقدی مشخص نیست. روزنامه آفتاب یزد از تلاش جناح حاکم برای لغو مجوز احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی گزارش داده است. این روزنامه نوشته در شرایطی که این روزها فعالان سیاسی به اظهار نظر در خصوص تصمیم اخیر وزارت کشور مبنی بر تجدید نظر در قانون احزاب می‌پردازند، روز دوشنبه یک نماینده اصولگرای مجلس که عضو کمیسیون ماده احزاب نیز هست، از احتمال لغو مجوز احزاب اصلاح طلب مشارکت و
مجاهدین انقلاب اسلامی خبر داده است. حمید رضا فولادگر نماینده عضو کمیسیون ماده 10 احزاب گفته بعد از اخطاری که کمیسیون ماده احزاب به دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی داد، اقدامات این دو حزب در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است. در ماه‌های پس از انتخابات، ده‌ها تن از اعضای دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب که از میرحسین موسوی حمایت می‌کردند، بازداشت شدند. روزنامه اعتماد واکنش مجلس به موج جدید بازنشستگی استادان را مورد توجه قرار داده و نوشته در ادامه حرف و حدیث‌هایی که این روزها درباره موج جدید بازنشستگی استادان گروه اقتصاد این دانشگاه در جریان است، دیروز علی عباس پور رئیس کمیسیون آموزش مجلس هم وارد گود شد و گفت این دانشگاه باید درباره این کار به مجلس توضیح و گزارش دهد. به گزارش این روزنامه، علی عباس پور با تاکید بر اینکه بازنشستگی استادان از دغدغه‌های مجلس است و در اولین روزهای معرفی کامران دانشجو به عنوان وزیر علوم هم این دغدغه نمایندگان به وی انتقال یافت، گفته است کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی پیگیر وضعیت 13 استاد بازنشسته این دانشگاه است و در این زمینه با رئیس دانشگاه علامه طباطبایی تهران صحبت‌هایی شده و دانشگاه علامه هم ملزم به ارائه گزارش کتبی در مورد بازنشستگی استادان اقتصاد دانشگاه علامه شده است. و در آخر، روزنامه اعتماد از تماس برخی از روزنامه‌نگاران بازداشت شده با خانواده‌هایشان خبر داده و نوشته پس از گذشت قریب به یک ماه از بازداشت چند تن از روزنامه‌نگاران، هیچ یک با اعضای خانواده خود ملاقاتی نداشتند، اما کیوان مهرگان شب گذشته در تماسی کوتاه با خانواده‌اش از سلامتی خود خبر داده است.
به سرعت به ساعت 7:30 و پایان مجله بامدادی رادیو فردا نزدیک می‌شویم. تا ساعت 8 و برنامه صبحگاهی 30 دقیقه با ترانه سر کنید از رادیو فردا، رادیوی خبر و موسیقی شما.
دنیای ورزش. پس از افشای موضوع دوپینگ وزنه‌برداران ملی پوش ایران که در چند روز گذشته در صدر اخبار ورزشی این کشور قرار گرفت، مدیر روابط عمومی فدراسیون وزنه‌برداری از سمت خود استعفا داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود عبداللهی مدیر روابط عمومی فدراسیون وزنه‌برداری جمهوری اسلامی پس از 4 سال فعالیت در این فدراسیون روز دوشنبه از سمت خود کنارگیری کرد. بر پایه این گزارش، فاش شدن موضوع دوپینگ چند ملی پوش و اختلاف بین ملی پوشان و مسئولان فعلی فدراسیون وزنه‌برداری طی روزهای اخیر چالش جدی را در ورزش ایران به وجود آورده است. داراب ریاهی، نایب رئیس فدراسیون وزنه‌برداری ایران، روز دوشنبه از مثبت بودن جواب آزمایش دوپینگ سعید علی حسینی، وزنه‌بردار دسته فوق سنگین ایران خبر داد. هفته گذشته نیز خبر محرومیت مادام العمر امید نائیج، دیگر وزنه‌بردار تیم ملی ایران، به دلیل دوپینگ در رسانه‌ها انتشار یافته بود. مسئولان رده بالای ورزش ایران هنوز به طور رسمی در مورد علت دوپینگ وزنه‌برداران اظهار نظر نکرده‌اند. تیم ملی فوتبال مصر، پرافتخارترین تیم جام ملت‌های آفریقا، دوشنبه شب با پیروزی در برابر کامرون به دور نیمه نهایی مسابقات جام ملت‌های 2010 صعود کرد. در مرحله 1/4 پایانی 27 دوره جام ملت‌های آفریقا که در کشور آنگولا در جریان است، روز دوشنبه مصر که 6 عنوان قهرمانی این بازی‌ها را در کارنامه دارد، در وقت اضافه 3-1 کامرون را شکست داد و راهی مرحله نیمه پایانی شد. در بازی دیگر مرحله 1/4 بامداد امروز به وقت ایران، نیجریه در ضربات پنالتی 5-4 زامبیا را شکست داد و به دور نیمه نهایی رسید. دیدارهای نیمه پایانی جام ملت‌های آفریقا 2010 روز پنجشنبه برگزار می‌شود که طی آن مصر با الجزایر و غنا با نیجریه به مساف یکدیگر خواهند رفت. مسابقات تنیس اوپن استرالیا که در شهر ملبورن در جریان است، به دور 1/4 پایانی رسید. در این مرحله در مهمترین بازی مردان، روجر فدرر سوئیسی، مرد اول تنیس جهان، با نیکولای داویدنکوی روس، و در قسمت زنان سرنا ویلیامز آمریکایی، سید شماره 1 و مدافع عنوان قهرمانی، با ویکتوریا آزارنکا تنیس باز بلاروس به مساف یکدیگر خواهند رفت. و خبرگزاری های ایران دوشنبه شب از بازگشت مهدی مهدوی‌کیا، بازیکن تیم آینتراخت فرانکفورت آلمان، به ایران خبر دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، مهدوی کیا بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران پس از فسخ قرارداد خود با آینتراخت فرانکفورت به تیم فوتبال استیلازین تهران ملحق شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تا مجله صبحگاهی ساعت 8، نیم ساعت ترانه و موسیقی.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
اتهامات شما دائر بر محاربه از طریق هواداری، ارتباط و همکاری عالمانه و عامدانه و مؤثر با گروهک تروریستی منافقین.
The entire world stands with the government and the people of Haiti, for in Haiti's devastation we all see the common humanity that we share.
اما با انقلاب مخملی در کشورهای استبدادی اتفاق میفته. شما وقتی میگین آقا در ایران میخوان انقلاب مخملی اتفاق بیفته، پذیرفتین نظام جمهوری اسلامی انتخابات آزاد نداره، خودتون میپذیرین.
که زود گذشت، خیلی وقت گذشته، آشنایی اتفاقی بود، جدایی سرنوشته، میدونستم اینجوری میشه، اصلا خوشی به من حرومه، حالا میخوام عوض بشه، دوره غم تمومه، من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه آدم قبلی نیستم. عرض میکنم چرا منم میرم یاد میگیرم آدم چجوری ترقی میکنه، به هر دری میزنم هدف، وسیله رو توجیه میکنه، این آقای با اون یکی فرقی با هم ندارن، دنبال اونی باز بری که الان خر و سوارن. من دیگه آدم قبلی نیستم، من دیگه آدم قبلی نیستم، تا وقتی که تو نباشی هیچی عوض نمیشه، قفلای زندگی فقط به دست تو با میشه، من بارون همیشه آسمون با نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی، من بارون همیشه آسمون با نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. تغییر سیاسی میکنم، همه رو آسی میکنم، رئیس کل میشم و بعد مدیریت شانسی میکنم، منم میرم زوب میشم و از صبح تا شب داد میزنم، با همه دشمن میشم و سر همه فریاد میزنم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم، شاید کراوات خریدم رفتم قاطی اپوزیسیون، یه وبسایتی را انداختم، شاید هم یه تلویزیون، مملکت رو نجات میدم به صورت الله دور، یه جنبشی را میندازم با یه سری کچل و کور. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، آدم معمول بود این حرفی نیستم، تا وقتی که تو نباشی هیچی عوض نمیشه، قفلای زندگی فقط به دست تو با میشه، آی بارون همیشه آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی، آی بارون همیشه آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. تو عالم هنر واسه خودم حس میگیرم، قاطی بچه معروفا با کریستی برگت میگیرم، بچه های خیابونی رو میزنم تو سرشون، فیلم میسازم، فیلم رو میفرستم تو جشنواره، از شهرت ثروت میسازم. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم، تا وقتی که تو نباشی هیچی عوض نمیشه، قفلای زندگیم فقط به دست تو همیشه، آی بارون همیشه آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی، آی بارون همیشه آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی، بارون بارون همیشه آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی، آی بارون همیشه هیچی عوض نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباش.
تازه ها از رادیو فردا.
گروه موسیقی چهل دف به سرپرستی فرشید غریب نژاد بهمن امسال ماه در تهران به روی صحنه می رود. این گروه موسیقی سنتی ایران قرار است در جدیدترین کنسرت خود قطعاتی را به دو زبان فارسی و کردی اجرا کند. قطعاتی چون خواب آشفته و معنی عشق از جمله معروف‌ترین ساخته‌های این گروه است که در کنسرت بهمن ماه نیز به اجرا گذاشته می‌شوند. گروه 40 دف در این اجرا همچنین یکی از منحصر به فردترین قطعات خود به نام بشنو جهان بشنو را به اجرا می‌گذارند. این قطعه با استفاده از اشعار 6 شاعر بزرگ کلاسیک و معاصر ایرانی از جمله حافظ، مولانا، سعدی و سهراب سپهری ساخته شده است. 40 دف از گروه‌های مطرح موسیقی ایران است که بیشتر قطعات آن با مضامین عرفانی همراه است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا. فردا
بگو یار، بگو ای وفادار، بگو از سر بلند عشق بر سر دار، بگو بگو از خونه بگو، از گل پونه بگو، از شب شب زده ها که نمیمونه بگو، بگو از محبوبه ها نسترن های بنش صفره های
موسیقی ایرانی دوست دارم. شما چطور؟
بله، منم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
Sweet dream.
به رادیو فردا گوش میکنید.
یه لاله زار همیشه مثل و بیقرار به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار زمستونش میشه بهار به جرم بر خاطر خواهی زده به سینه رسوایی تو سینه زنجیرش کنی تا نذاره آب فرار تا نذاره آب فرار این دل با هزار قومی میپیچمش تو برگ بید اگه که لایق بدونه میخوام بدم پیش کشه یار میخوام بدم پیش کشه یار به دل دارم یه لاله زار همیشه مظلوم بیقرار به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار زمستونش میشه بهار روزی هزار بار میمیره ثانیه ها رو میشماره تا که بیاد یک سوار تا که بیاد یک سوار هزار هزار کبوترا به روی گنبد طلا واسه طواف اسم تو تو سخت میکشن قطار قطار سخت میکشن قطار قطار یه دل دارم یه لاله زار همیشه مسد و بیقرار به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار زمستونش میشه بهار دل من شقایقه این روزا خیلی عاشقه اسرا به شوق دیدنه باز میمونه به انتظار باز میمونه به انتظار از گل یاس و برگ بی روی حریرای سفید چشات و نقاشی کنم مثل یه دشت و سبززار مثل یه دشت و سبززار به دل دارم یه لاله زار همیشه مسد و بیقرار به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار زمستونش میشه بهار سوار تا که بیاد یک سوار هزار هزار کبوترا به روی گنبد طلا واسه طواف اسم تو تو سخت میکشن قطار قطار سخت میکشن قطار قطار دل دارم یه لاله زار همیشه مسد و بیقرار به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار زمستونش میشه بهار یه دل دارم یه لاله زار همیشه مسد و بیقرار به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار زمستونش میشه بهار
تازه های جهان دانش
شنیدن موسیقی موزارت به زنده ماندن نوزادان زودرس کمک می کند. مهمترین چیز برای زنده ماندن نوزادان زودرس قوت گرفتن و زیاد شدن وزن آنهاست. به گفته دانشمندان اسرائیلی اگر نوزادان زودرس هر روز دست کم 30 دقیقه به موسیقی ولفگانگ آمادئوس موتسارت گوش بدهند، کمتر انرژی از دست می‌دهند و وزنشان زودتر زیاد می‌شود. از قرار معلوم این موسیقی نوزادان را آرام می کند، آنها با آرامش بیشتری غذا می خورند و بیشتر استراحت می کنند و در نتیجه در برابر بیماری های عفونی و نارسی اندام مقاومتر می شوند. دلیل این مسئله برای دانشمندان دقیقا روشن نیست، اما حدس می زنند که چون در موسیقی موتسارت عامل تکرار ملودی های گوناگون بیشتر است، این موسیقی تأثیر خاصی بر مغز نوزادان می گذارد که آنها را آرام می کند.
بودن تو عزیزم واسم مثل یه خوابه، میبینم تو رویا به من نگو فرابه، قصه یا شیمون سؤال بی جوابه، بیا بمون تو با من که زندگی عذابه، توی عشق اولم توی عشق آخرم، وقتی کنار منی از همه عاشق ترم، بذار بگم بدونی چقدر رو دوست دارم، بذار بگم دلم رو فقط به تو میسپرم، بذار بگم که بی تو غم تو دلم نشسته، شادی از اینجا رفته، بار سفر رو بسته، لحظه با تو بودن حرفاش نا تمومه، بی تو بدون عزیزم شادی واسم حرومه، عمر ترانه من بی تو چه بی دوومه، بودن تو کنارم همیشه آرزومه، توی عشق اولم توی عشق آخرم، وقتی کنار منی از همه عاشق ترم، بذار بگم بدونی چقدر تو رو دوست دارم، بذار بگم دلم رو فقط به تو میسپرم، بذار بگم که بی تو غم تو دلم نشسته، شادی از اینجا رفته، بار سفر رو بسته، بذار بگم چقدر من دوست دارم تو رو، ازت دفاع میکنم بهتر از اونو، هیچ وقت نمیخوام ازت بشنوم، برو بیا پیش من از پیش من تو نرو، من مال تو تو مال من، تو مال من من مال تو، بذار بگم چقدر من عاشق شدم، هرچی درد داری بخوره تو دل خودم، بذار بگم بدونی چقدر تو رو دوست دارم، بذار بگم دلم رو فقط به تو میسپرم، بذار بگم که بی تو غم تو دلم نشسته، شادی از اینجا رفته، بذار بگم بدونی چقدر تو رو دوست دارم، بذار بگم فقط به تو میسپرم،
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
شب تمام عاشقان را دست به سر کن، دست به سر کن، دست به سر کن، یکم شبی با من بمون، یکم شبی با من بمون، با من سر کن، با من سر کن، با من سر کن، بشن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلاه دستی بزن مطرب خبر کن، بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلاه دستی بزن مطرب خبر کن، مطرب خبر کن. این کمان را بر سر زلف تو بست، تا تا قبر روی بات من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه ها شان را شکستم. امشب تمام عاشقان، امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، دست به سر کن، دست به سر کن، یکم شبی با من بمون، یکم شبی با من بمون، با من سر کن، با من سر کن، با من سر کن.